بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده پرسمان تاریخی با افتخار تقدیم حضور شما میشه و حقیقی خیلی خوشحال هستم که توفیق پیدا کردم در این برنامه در خدمتتون باشم و بتونیم هم شبهاتی که شبکه‌های معاند وهابی و دشمنان اسلام مطرح می‌کنن در این برنامه پاسخ بدیم و همچنین دغدغه‌هایی که احیانا شما دوستان عزیز بیننده دارید. می‌دونید دیگه وقتی که نام برنامه پرسمان تاریخی است، قاعدتاً باید سوالات شما، شبهات شما حول محور مباحث تاریخی باشه. انشالله هر گونه سوالی داشته باشید، نیمه دوم برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به سوالات شما مخاطبین عزیز که به موقع خودش همکاران خوب من در اتاق فرمان هم شماره تلفن و هم پیام کوتاه، شماره فضای مجازی، همه اونها رو برای شما زیرنویس میکنن تا بتونید انشاءالله سوالات خودتون رو مطرح بکنید. جا داره که پیشاپیش هم این ایام رو تسلیت عرض بکنم، ایام فاطمیه و شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده سلام الله علیها. امشب هم که شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت، و یاد بکنیم از همه درگذشتگان و علما و صلحا و همه بزرگانی که واقعا به گردن ما حق دارن و با یک صلوات یاد اونها رو زنده میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، کارشناس و میهمان گرانقدر ناماشنای برنامه پرسمان تاریخی، سرور عزیز و گرانقدرمون، استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری هستند. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی و شما بینندگان عزیز هر جایی که شرف حضور دارید. انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشید و معید به تأییدات خداوند متعال. بنده هم تسلیت عرض میکنم، سال روز شهادت جانگداز صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر مقدس مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه و همه شما بینندگان عزیز انشاءالله بتوانیم در حد توان خودمون ادای دینی به ساحت مقدس اون حضرت داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. من یک مناسبت رو عرض بکنم که بشه مقدمه‌ای برای بحث و گفتگوی ما با جناب استاد جباری. امروز آخرین روز از ماه جمادی الاول هست و سال روز رحلت و وفات یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام. همونطور که می‌دونید وجود نازنین مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا در دوران غیبت صغرا 4 نائب داشتند که میگن نواب اربعه، و امروز که آخرین روز ماه جمادی الاول هست، سال روز وفات و رحلت نائب دوم حضرت یعنی محمد ابن عثمان ابن سعید عمری هست که ما درخواست کردیم از محضر جناب استاد جباری برای شروع قدری در مورد شخصیت ایشون صحبت بکنند. بعد انشاءالله بریم سراغ شبهاتی که به صورت کلیپ و ویدیو مطرح میشه و پاسخ میدیم انشاءالله. بعدش هم سوالات و تلفن های شما. جناب استاد در خدمت.
خواهش میکنم. بله، همطور که فرمودید طبق نقل های کهن تاریخی، مثلا نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه که یکی از آثار اصلی ما در ارتباط با تاریخ عصر غیبت صغراست، جناب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری ابو جعفر کنیش بود، ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نائب دوم امام عصر سلام الله علیه در آخر ماه جماد الاولای سال 304 یا 305 اختلافی درباره سال وفات اون بزرگوار وجود داره. در بغداد ایشون از دنیا رفتن و در همون بغداد هم مدفون شدند.
در بازار بغداد ظاهرن.
بله، که الان موجود قبر ایشون زیارتگاه و خب در تاریخ اومد در ناحیه غربی بغداد، خب مشخصه ناحیه غربی بغداد یا همون دجله که کاظمین هم الان در اون سمت قرار داره محل شیعه نشین بوده، شیعیان در اونجا ساکن بودن، اصطلاحا هم محل کرخ بغداد گفته میشد و این بزرگواران خب در بغداد سکونت داشتن، فعالیت داشتن. یک توضیح کوتاهی عرض میکنم درباره نائب دوم و الا بحث زیاد میشه کرد. به خصوص که جناب نایب دوم طولانی ترین دوران نیابت رو داشتند. شاید بتوان گفت قریب به تقریبا 42 سال حدوداً دوران نیابت ایشون بوده، طولانی ترین دوران بوده و کوتاه‌ترین دوران، دوران نیابت پدر گرامیشون عثمان ابن سعید عمری بوده. این که عرض میکنم 40 و چند سال با تردید عرض کردم، چون که درباره تاریخ وفات نایب اول تاریخ بسیار دقیق برای ما مشخص نکرده در چه سال نایب اول از دنیا رفتن، اما با یه قرینه ای میتوان تقریبا حد زد در چه تاریخی. یه جریانی هست، یکی از شیعیان ابوالعباس دینوری نامیست که ایشون نقل میکنه، کتاب دلائل الامامه این رو نقل کرده که ایشون حرکت میکنه از ایران و میاد در منطقه قرمیسین، دینور قرمیسین که از مناطق کرمانشاه فعلی در واقع منطقه شیعه نشین بوده، در اونجا برخی از شیعیان مقدار وجوه شرعی و نامه و اینها به ایشون میدن که ایشون بره بغداد و تقدیم کند به نایب اول که جواب بگیرد. اینها ارتباطاتی که شیعیان داشتن با نواب، در واقع بعد از شروع غیبت صغرا نایب اول بود و وکلای او در شهرهای مختلف که ایفای نقش میکردن و میاد و میبینه که نایب اول از دنیا رفته و کسان مدعی دروغین نیابت بودن، بعد با شواهدی بنسبه به فرزند او محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. عرضم در اینجاست که این ابوالعباس دینوری میگه بعد از سنتن او سنتین من وفات ابی محمد، ابی محمد منظور امام عسکری سلام الله علیه، میگه بعد از 1-2 سال از وفات امام عسکری بود که این جریان رخ داد، که از اینجا میشه استفاده کرد که حدود حد اکثر 2 سال بعد از وفات امام عسکری سلام الله علیه نایب اول از دنیا میره و نوبت به نایب دوم میرسه، تا حدودا میشه سال 262 تقریبا و تا سال 304 یا 305 تقریبا 42 43 سال دوران نیابت ایشون بوده، که خب دوران طولانی بوده و دوران سختی هم بوده.
یعنی اینطوری من نتیجه گرفتم که نائب امام عسکری هم بودن، بعد نائب امام زمان هم
بودن. چرا؟ چون دوران فعالیت او دوران امام عسکری رو هم شامل میشه و حتی امام عسکری ایشون رو معرفی میکنه به برخی از شیعیان. از جمله روایت معروفی است مرحوم شیخ طوسی باز نقل کرده که عده‌ای از شیعیان یمن خدمت امام عسکری سلام الله علیه رسیدن، ایشون عثمان ابن سعید عمری رو معرفی کرد بهشون که به اون مراجعه کنید و اینها، و بعد فرمود که و ان ابنه وکیل ابن مهدیکم، فرزند این وکیل فرزند مهدی شماست، که از اون نقل برمیاد که خب در خدمت امام عسکری علیه السلام بوده و امام هم تعمد داشته که او رو معرفی کنه به شیعیان و دوران سختی بوده. و خب در بغداد که مرکز خلافت بنی العباس بود، البته خب تا حدود 279 چون میدونیم خلافت بنی العباس آغازش در دوره صفاح در کوفه شروع شد، با مرکزیت کوفه، بعد بغداد بنا شد در زمان منصور عباسی، سال 145-146 با بغداد بنا شد، در بغداد بود تا سال 221 هجری که معتصم سامرا رو بنا کرد، منتقل شد به سامرا. در سامرا بودند خلفای عباسی تا سال 279 تقریبا. و شاید سر این که امام عصر سلام الله علیه آغاز نیابت رو به نواب می‌فرماید که برید بغداد، برای اینکه در سامرا نباشند که مورد زن و شک و تردید به هر حال توجه خلفای عباسی باشند. لذا نایب اول مسئولیتش رو در بغداد شروع می‌کنه، نایب دوم همینطور، و در سال 279 منتقل میشه دوباره خلافت به بغداد. و به هر حال وقت دوران نیابت سختی داشته. در برخی از گزارش ها میخوانیم که در بغداد گاهی نایب دوم میخواست یک نامه ای را از طرف امام عصر، مسئولیتی مأموریتی رو به یکی از دستیارانش مثلا برساند، خب گویا مثلا در منزل خودش چنین امکانی نبود، جاسوس ها اینا بودند، اون شخص رو نمیتونست فرا بخوانه منزلش، قرار میگذاشت در یک خرابه از خرابه های بغداد. در اونجا میرفت. مثلا این جریان راجع به ابن متیل نامی از دستیاران نایب دوم نقل شده، در اونجا نامه رو میداد، اون میخوند، نامه رو معدوم میکردن، میومدن از خرابه بیرون، او به راهش، اینم به راه خودش میرفت. خیلی فضای سختی. یا مثلا جناب شیخ طوسی نقل میکند که در زمان معتزد، که همین دوره، بله، دوره معتزد عباسی است، تعبیر مرحوم شیخ طوسی است که ان کان السیف یقطر دمن، در دوره معتزد ان الامر کان حادا جدا و کان السیف یقطر دمن، در دوران معتزد کار خیلی سخت بود بر شیعیان و از شمشیرها خون میچکید. و همین معتزده که در دو نوبت کسانی رو میفرسته به خانه امام عسکری که ببینن این که میگن فرزندی از او به جا مانده، فرزندی دارد و جانشین او کیست و اینها، دوران معتزد عباسی. و با این تدبیر و کیاست بتواند رهبری کند شیعه رو در اقصا نقاط. یعنی ما اگر گستره مناطق شیعه نشین رو در دوران غیبت صغرا در نظر بگیریم، حالا این کتابی که مقابل من هست، کتاب سازمان وکالت و نقشان در عصر ائمه علیهم السلام، که به هر حال حاصل تلاش این حقیر در سالها قبل، اینجا استخراج شده مناطق شیعه نشین در دوران فعالیت شبکه وکالت، مناطق متعددی بود از مناطق ایران و یمن و عراق و تا نقاط دور خراسان و مثلا هرات فعلی، نمیدونم کابل، عرشبت، نیشابور، سبزوار، مناطقی در اینا مثل قم و عرشبت که اهواز و همدان و امثال اینها، خب مناطق مختلف اینجا آمده، در عراق همینطور، در یمن همینطور، در شمال افریقا همینطور، مناطق متعدد. وقت یک نایبی وکیلی از طرف امام عصر با کلای مستقر در این نواحی رو بتواند اونچنان مدیریت بکند که از شر جاسوس های بنی العباس هم بتونن اینها رهایی داشته باشن، کار خیلی شاقیه. و خب شیعیان هم پناه دیگری جز همین نواب نداشتن دیگه. دوره بود که دسترسی مستقیم به خود امام سلام الله علیه نداشتن، با واسطه های باید می اومدن سراغ نایب امام سلام الله علیه و نامه ها و اینها رو، وجوهات شرعی امثال اینها بود، تقدیم می کردن. من خب یکی دو تا روایت رو عرض میکنم درباره اواخر عمر نایب دوم، که نکات جالبی است که اینها نشون میده که چقدر، عرض میکنم که بزرگوار بود این شخصیت با مورد عنایت معصومین علیهم السلام. در نقلی هست که عرض شود که راوی میگه که حدود ابو جعفر محمد ابن علی اسود نامیست از روایت، این میگه که حدود دو ماه قبل از رحلت جناب سفیر دوم، نایب دوم، خدمت ایشون رسیدم در حالی که قبری برای خودش حفر کرده بود و داشت آماده میکرد. ملاقات کردم و سوال کردم که این قبر چیه، پاسخ داد که مردم رو اسبابی برای مرگشون هست و من هم به زودی از دنیا خواهم رفت. و از میکنم که مجددن میگه از او سوال کردم که جریان چیه، پاسخ داد که من مأمور شدم که امورم رو جمع کنم و آماده مرگ بشم و دو ماه بعد هم از دنیا رفت. در یک نقل دیگری هست که راوی میگه خدمت ایشون رسیدم، دیدم که یک کسی داره آیاتی از قرآن رو داره کتابت میکند بر روی نقشی و کنار قبر او و نایب دوم هست. گفت من آیات رو در قبرم میخوام بگذارم که با تکیه بر اونها به پیشگاه خداوند متعال برم. و یک چنین جایگاه و شخصیتی. روایت دیگری هست که اون روایت این شخصیست به نام ابو علی محمد ابن حمام، میگه نقش خاتمه و انگشتریش، بحث انگشتری ها هم در سیره ائمه علیهم السلام و هم اصحاب خاصشون یک مسئله ایست، یعنی جایگاه هست، یعنی نقش انگشتری ها رو حساب بودن، گاهی تعبیر از کاری همسان که حک می شد گویا یک معنایی بود و پیامی بود. میگه نقش انگشتری نایب دوم لا اله الا الله الملك الحق المبین بود. میگه از او در این باره سوال کردم، او در پاسخ اشاره کرد به حدیثی از امام عسکری سلام الله علیه که اون حضرت هم از پدران بزرگوارشون اینطور نقل کردن که فاطمه سلام الله علیها انگشتری نقره عقیقی داشت که خاتمش از عقیق بود. و پس از شهادت فاطمه سلام الله علیها به فرزندشون امام حسن علیه السلام رسید و پس از او به امام حسین علیه السلام منتقل شد. امام حسین سلام الله علیه فرمود که دوست داشتم که بر روی این انگشتری چیزی نقش کنم. در عالم رؤیا حضرت مسیح سلام الله علیه رو مشاهده کردم، پرسیدم یا روح الله بر این انگشتری چه نقشی بیاورم؟ فرمود برام بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبین، که این جمله اول تورات و آخر انجیل است. ولذا میگه بدیم امام سلام الله علیه اون نقش رو حک میکند و به ارث همطور میرسه تا به دیگر ائمه علیهم السلام. این نایب دوم هم روی انگشتریش به تبع این روایت امام عسکری این جمله رو نقش میکنه. ولی به هر حال درباره ایشون گزارش های متعددی هست که حالا در همین کتاب که عرض کردم تعدادی از اینها آمده و در آثار خاصی که درباره این شخصیت بزرگوار تدوین شده عزیزان بیننده میتونن به این آثار مراجعه کنن. از جهت منابع دست اول همون کتاب الغیبه مرحوم شیخ توسی یا کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق. از منابع معاصر خب میتونن، مثلا کتابی هست از مرحوم شهید سید محمد صدر، بله ایشون کتابی داره تاریخ الغیبت صغرا، اونجا مفصل درباره نایب دوم و دیگر نواب سخن گفته.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. یاد کردیم از این شخصیت بزرگ که دومین نائب وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا در دوران غیبت صغرا بود. من یه بار دیگه این کتاب رو معرفی میکنم، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه. دو جلد استاد این کتاب بنه، چه دو جلد هست. حالا دوستانی که میخوان در این خصوص اطلاعاتی کسب بکنن میتونن کتاب رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن. خب الان ساعت 18 و تقریبا 16 دقیقه است به وقت ایران عزیز اسلامی، شاید در ساعتی دیگر باشه برای دوستان بیننده ما که در جای مختلف این کره خاکی هستن. و دوستانم اتاق فرمانم الان یک کلیپ رو آماده کردن، ویدئوی کوتاهی که از همین شبهات زنگ زده و بی اساس و پوچی که گاهی میبینید دیگه، گاهی در فضای مجازی، بیشترم در این شبکه‌های وهابی مطرح میشه و ما هم به فراخور موضوعات برنامه اون کلیپ ها رو پخش میکنیم و جواب میدیم. با توجه به اینکه برنامه ما تاریخی هست و پرسمان تاریخی حول محور این موضوع هست، لطفاً با هم ببینیم. برمیگردیم.
شما یه طرف حضرت علی را یک پهلوان معرفی میکنید، فاتح خیبر میگید، میگید که در خیبر این بزرگی را از جا کند، بعد میاد اینگونه او رو در برابر حضرت عمر و حضرت خالد خار و ذلیل میکنید، نمیتونه از خودش دفاع کنه، میگید که پیامبر سفارش داد تو هیچ سکوت کن. برای چی سکوت کنه؟ سکوت در برابر چرا سکوت بد جایز باشه؟
خب جناب استاد جباری، این سوال در واقع حالا گاهی ممکنه تو ذهن هر کسی بیاد، البته خب منشأش معلومه دیگه از کجا هست. گاهی شبکه‌های معاونه، شبکه‌های وهابی مطرح میکنن. خب از اون طرف ما وجود نازنین امیرالمؤمنین رو به عنوان یک مرد قوی، به عنوان حیدر کرار، فاتح قلعه خیبر، درب قلعه خیبر، از اون طرف بحث شهادت از زهرا و حمله و هجومی که به خانه حضرت میشه و حالا طبق آنچه که در تاریخ هم آمده حضرت امر به سکوت داشتن، اینها چجور با هم سازگار هست؟
بله. خب این شبهه رو همطور که شرفم شبهه زنگ زده ایست، خب زیاد مطرح کردم و زیاد هم جواب داده شده منابع ما و همطور از متون اهل سنت میتوان پاسخ داد. من عرض شود که یک پاسخ کلی و گذرا عرض میکنم با بعد استناد بعضی از نقلهای شیعه و اهل سنت در این خصوص. اون پاسخ این هست که خب طبیعتا همطور که این آقایی که در این شبکه این حرف رو مطرح میکرد از مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، طبیعتا بعیده که حضرت بنشینه و ناظر باشد، اونم به ناموسی مثل فاطمه سلام الله علیها تعرض بشه و اقدامی انجام نده. پاسخ این هست که خب چنان که بعید هست اصلا ممکن نیست. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه واکنش نشان داده است هنگام ورود مهاجمین به خانه شون و منتها در این که واکنش حضرت در اون حدی نبود که انتظار نور تصور بود، یعنی شاید با طبیعت حضرت شمشیر میکشید با اونها میجنگید و اگر حضرت شمشیر میکشید با اونها میجنگید طبیعتا حریف اونها میشد. امیرالمؤمنین کم از این صحنه ها به اصطلاح پشت سر نگذاشته در صحنه.
کسانی دیگه هم بودن که حضرت رو یاری کنن همونجا.
کسانی بودن از یارانش بیرون منزل و در صحنه ها، در صحنه احد خود حضرت توصیف میکند با پیامبر اکرم کنار هم بودن زمانی که صحابه فرار کردند. پیامبر و علی بودن و بیش از 50 نفر محاصره کرده بودن امیرالمؤمنین و پیامبر رو. و امیرالمؤمنین میجنگه و از اون به اصطلاح حلقه محاصره پیامبر رو خارج میکند و به هر حال به نحوی دفاع از جان پیامبر صلی الله علیه میکنه. یا در صحنه خندق، خب عمرو بن عبدود پهلوان بود که هیچ کدوم از اینایی که داخل خانه شدن نه توان او رو داشتن نه سابقه او رو داشتن و اینهایی که بعضشون داخل خانه شدن مشغول به فرار در جنگ ها بودن.
مگه میشه شجاعتی ازشون سراغ
نداریم؟ مگه میشه گفت امیرالمؤمنین حریف اینها نبود؟ قطعا حریف بود. هفته قبل یک اشاره کردم به اون نقلی که درباره امیرالمؤمنین هست که وقتی خواستن دیدن اینها که فاطمه سلام الله علیها شبانه دفن شده رفتن در بقیع و خواستن قبوری که صورت‌های قبری که امیرالمؤمنین ایجاد کرده بود بشکافند و بگن ما بر جنازه فاطمه باید نماز بخوانیم. در تاریخ هست که امیرالمؤمنین دستمال زردی که هنگام جنگ ها به پیشانی می‌بست بست و با حالت غضب شمشیر رو برداشت و آمد به بقیع و تهدیدشون کرد به این که اگر دستی به این قبرها بزنید دیگه برها زمین از خون شما سیراب میکنه. عقب نشستن، اون غضب رو در چهره علی علیه السلام دیدن و این تهدید رو وقتی دیدن دیدن که علی تهدید عملی میکند. اما وقتی که هجوم به خانه آوردند، در نقل هست که حالا میخوانم هم از نقل شیعه هم اهل سنت، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اخلا به تلابیب عمر، تو اون نقل هست که خلیفه دوم رو که جزء بهرام مهاجمین بود دیگه، در این قسمت دیگه تردید از جهت تاریخی نیست، همه نقل کردن از شیعه و اهل سنت، یقه او رو گرفت و به زمین زد و این جمله رو گفت که خود این جمله شاید به نحوی باز موجب این شد که اونها یقین بکنن علی دست به شمشیر نخواهد برد. جمله حضرت این بود که خب اون تعبیری که در کتاب سلیم ابن قیس هست، از کتاب آلوسیه میخوانم حتما رو به شیعه و اهل سنت. در کتاب سلیم ابن قیس، می‌دانیم کتاب سلیم ابن قیس از آثار کهن شیعه است، از قرن اول داریم این اثر رو، یکی از اصول حدیثی شیعه است. تشکیکاتی که درباره این کتاب کردن بیجاست و قابل اعتنا نیست، کتاب قابل دفاع، مضامین نقل‌هاش همون معید به نقل‌های دیگه است،
اسرار آل محمد
احسن تون به اون عنوان که ترجمه شده. حالا بحث تخصصی حدیثی است که درباره منابع حدیثی در جای خودش مطرح شده. در کتاب سلیم، سلیم به نقل از سلمان در دو جا در کتاب سلیم بحث هجوم به خانه اشاره میکنه، یکی در اوائل کتاب روایت مفصلی از سلمان نقل میکنه، یکی تقریبا در اواخر کتاب روایت باز نسبتا مفصلی رو که کمتر روایت سلمان از جهت حجم از ابن عباس نقل میکنه. در اون روایت سلمان این تعبیر هست که فوثب علی علیه السلام فأخذ به تلابیب یقه او، رو تلابیب یقه بر اون شخص رو گرفت، ثم نتره فصرعه ومجا انفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله، به زمین زد، یه دفعه یاد سخن پیامبر افتاد امیرالمؤمنین، و ما اوصاه به وصیت پیامبر فقال والذي كرم محمدا بالنبوه يا ابن سحاق، قسم به کسی که پیامبر رو تکریم به نبوت کرده، لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله، اگر اون پیمانی که میان من و پیامبر و خدا هست که مبنی بر این که اگر یاران، چون پیامبر فرمود اگر یارانی یافتی حرکت کن و الا صبر کن، اگر اون عهد نبود لعلمت انک لا تدخل بیتی، میدانست که تو کسی نبوده که بتونی داخل خانه من بشی. این واکنش امیرالمؤمنین به نقل سلیم، به نقل از آلوسی، کتاب روح المعانی تفسیر از اهل سنت هست، در جلد 2 صفحه 120 آلوسی میگه از میکنم که انه لما یجب على غضب عمر و اضرب النار به باب علی و احرقه و دخل فاستقبلت فاطمه و صاحت یا ابتاه و یا رسول الله فرفع عمر السیف و هو فی غمته فوجع به جنبه المبارک و رفع الصوت فضرب به ذرعها فصاحت یا ابتاه. اینا دیگه ترجمه نمی کنم برای بینندگان عزیز. اون صحنه به هر حال هجوم،
متن روایت هم دوستان نشون میدن روی صفحه،
هجوم به بیت و بله نقل میکنه و این سخنان جانگداز فاطمه سلام الله علیها که واقعا خب ترجمه و تحمل این کلمات سخته، به خصوص در این ایام که به هر حال ایام مصیبت و دلها آماده است. عرض میکنم که در یاد مصائب فاطمه است، دارد که فصاحت یا ابتا، نالزد فاطمه سلام الله علیه یا ابتا، فاخذ علیون به تلابی به عمر و حزده و مجا انفه و رقبته. آلوسه اشاره میکنه که یقه اون شخص رو گرفت امیر المؤمنین و به زمین زد. و خب طبیعتا همون سخنانی که در نقل سلیم بود حضرت فرمود. پس این مرحله اولی که بحث دفاع امیر المؤمنین هست، اما همونجا اشاره میکنند که اگر نبود اون عهدی که میان من و رسول خدا هست، میدانستی که تو داخل خانه من نمیشه. از همین جمله گویا او به نحوی اطمینان براش حاصل شد که علی در اینجا دست به شمشیر نخواهد برد. خب دلیلش هم اینه که اگر علی علیه السلام دست به شمشیر میبرد، با قلت یاران و اصحاب طبیعتاً کار پیش نمی، یا باید از دم میکش اینها رو، خونریزی در مدن را میافتاد.
ممکن بود خود حضرت هم
احسنتم. یک نکته هم هست این که در اون هیروویر، در اون به اصطلاح تنازعها و برخوردها، فاطمه سلام الله علیها بیشتر مصدوم میشد، بیش از اون چه که مصدوم شد. طبیعتا جان فاطمه سلام الله علیها در خطر بود و روی این جهت امیرالمؤمنین صبر کرد. ضمن این که بحث بالاتر فراتر از جان فاطمه سلام الله علیها این بود که یک جنگ داخلی در مدینه به راه می افتاد، جنگی که منافقین مترصد اون جنگ بودن. مدینه منافق کم نداشت، این شاهدای تاریخی فراوانی داره، و این منافقین مترصد این جنگ داخلی بودن. خارج مدینه مرتدان که بعد جنگ راه انداختند و منکر اصل اسلام شدن بودن. طبیعتاً کسانی که در مدینه اینها یه وقتی با این صبر امیرالمؤمنین حرکت کردن برای دفع مرتدان، اینها تبدیل می شدن به افرادی بر ضد اسلام، همین کسایی که منافق بودند و در واقع ضد اسلام، اما خب به حفظ ظاهر می کردن تبدیل می شدن اینها به کسانی آشکارا علیه اسلام حرکت می کردن. وقتی که نمی شد جمعش بکنه، مدینه ای که پیامبر 10 سال درش زحمت کشیده و اسلام رو به نحوی مستقر کرده در اونجا، و خود امیرالمؤمنین در خطبه هاشون اشاره به این می کنن که من ترسیدم که اگر صبر نکن، امسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعوا عن الاسلام، و دیدم که اگر من بخوام کار دیگری انجام بدم و حرکت مسلحانه انجام بدم، اصل اسلام به خطر خواهد افتاد. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر اساس توصیه پیامبر سرواله صبر کردن. عرض میکنم که باز شواهد دیگری در این ارتباط وجود داره، هم از نقل سلیم و همطور آثار دیگه در نهج البلاغه. باز به همین ترتیب ما شواهدی داریم در کلمات امیرالمؤمنین در خطبه سوم نهج البلاغه، تعبیر حضرت اینه: و تفقت، خطبه سوم خطبه شقشقیه، و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جذا او اسبر على تخیت عمیا. میگه بعد از پیامبر صلی الله علیه من مردد در این اندیشه فرو رفته بودم که با دست تنها و بدون یاور به پا خیزم، بدون یاور، و حق خودم رو بگیرم، و یا در این محیط پر خفقان و تاریک که پدید آوردن صبر بکنم. که محیطی که یحرم و فیه الکبیر و یشیب و فیه الصغیر، محیطی که پیران رو فرسوده، جوانان رو پیر، و مردان با ایمان رو تا واپسین دم زندگی به رنج با می‌دارد. یشیب و فیه الصغیر و یکتح و فیه مؤمنون حتی یلقا ربه. لذا میگه فرعیت ان الصبر علی ها تا احجا، دیدم که بردباری و صبر به عقل و خرد نزدیکتره، لذا شکیبایی صبر ورزیدم، ولی به کسی میماندم فصبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، به کسی میماندم که خاشاک چشمش رو پر کرده، استخوان راه گلوش رو گرفته، و ارا تراثی نهبا، میدیدم میراثم رو، یعنی حق من رو، ارسان که به غارت دارو میبرن. و خب اینها مواردی است که به عنوان پاسخ حلی به این مسئله میتوان مطرح کرد. یکی دوتا پاسخ نقضی هم میشه مطرح کرد به این بحث، که گاهی انسان به خاطر تأمین مصلحت برتر از یک امر چشم میپوشه و صبر میکنه. مثلا در کتاب سیره ابن هشام از منابع معروف تاریخی، جلد 2 صفحه 161 این هست که عرض میکنم که مر ابوبکر به جاریت بنی معمل حی من بنی عدی ابن کعب. بنی عدی خب طایفه عمر بودن دیگه، خلیفه دوم از بنی عدی بود، همه میدانه. خب ابن هشام داره نقل میکنه، دیگر منابع هم نقل کردن، عمر ابن الخطاب قبل از اینکه مسلمان بشود جزو تعذیبگران یا شکنجگران مسلمانان در مکه بود.
بله.
نقل ابن هشام هم تصریح داره و کانت مسلمه، میگه یک جاری کنیزی از بنی معمل که یک تیره از بنی عدی بود، بنی عدی هم طایفه عمر، عمر داشت این رو و کانت مسلمتن و عمر ابن الخطاب یعذبها لتترک الاسلام. عمر داشت او رو شکنجه میداد تا اسلام رو ترک بکند. مر ابوبکر، می ابوبکر عبور میکرد و هوا یوم اذن مشرکون، یعنی عمر در اون روز مشرک بود، و هوا یضربها، عمر داشت میزد اون کنیز رو، حتی اذا مل، تا اینکه خسته شد. قال انی اعتذر الی، که با تمسخر در واقع، انی لم اترک که الا ملالتن، با اون کنیز گفت که الان ولت کردم و الان تو رو شلاق نمیزنم و اینها، به خاطر نیست که دست ازت کشیدم، خسته شدم، بذار خستگیم رفت بشه این کارو. فتقول کذالک فعل الله بک، اون کنیز هم متقابلا نفرین میکرد که خداوند به تو یک چنین رفتار رو داشته باشد و این تعذیبی که نسبت من داره خداوند پاسخت رو بده. این نقل ابن هشام. خب ما سوال میکنیم اینجا چرا آقای ابوبکر نیومد از این کنیز دفاع بکنه؟ در تاریخ نداریم که ابوبکر داره گزارش میکنه صحنه رو و نداره که بره رفت دست عمر رو گرفته باشد و این کنیز نجات داده باشه، چون گزارشی نیست. خب حتما خواهد گفت که خب تو مکه به هر حال غلبه با مشرکان بود و ابوبکر هم به هر حال مسلمان شده بود و یار و یاور خیلی پیامبر نداشت، خب همین رو باید تصرفی بدید به امیر المؤمنین سلام الله علیه. و طبیعتا اونجایی که این پاسخ نقضی در واقعی که گاهی انسان ممکنه از یک امر چشم بپوشه به خاطر مصلحت برتر.
یا استاد مثلا در مورد سمیه داریم که در هم خواست همین رو بفرمید.
بله. دیگر هم تو فرمودید سمیه است که خب در تاریخ هست، از جمله ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 7 صفحه 712 نقل میکنه، والده جناب عمار بن یاسر مادر ماش، کانت سابعه سبعه فی الاسلام عذبها ابو جهل و طعنها فی قلبها فمات. ابو جهل موجب شهادت جناب سمیه شد، اول شهیده در اسلام هست. از میکنم که و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این نقل الاصابه است، یمر به عمار و امه و ابیه و هم یعذبون، پیامبر عبور میکرد، عمار رو دید، یاسر سمیه رو که در حال شکنجه شدن هستن، بل ابتح فی رمضاء مکه، در این سنگ های داغ مکه، فیقول صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، ای آل یاسر صبر کنید که موعد شما، میعاد شما بهشته. خب اینجا پیامبر نمیتونست بره و اینا رو نجات بده، اینجا چه پاسخ میدیم که پیامبر اکرم چنین قدرت ظاهری در مکه نداشت، لذا دعوت به صبر میکنه اینها رو. خب همین رو بیایید درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون صحنه ای که هجوم به خانه حضرت آوردن به خاطر اینکه به هر حال نیروی کافی در اختیار نداشت، نیرو چون اگر عرض کردم امیرالمؤمنین می‌خواست شمشیر بکشه کسانی رو بکشه، این قدرت رو داشت، اما نتیجه چی میشد؟ نتیجه بقای اسلام میشد یا همطور که عرض کردم تحرک منافقین میشد در به هر حال مدینه و هدم اصل اسلام.
حالا اگر بخوایم از این نمونه ها و از این دست مطالب بگیم، در مورد خود عثمان هم داریم، اون موقع که حمله کردن و حالا حجمی که وارد شد به همسر ایشون و کاری نکرد، اصلا سکوت کرد و تازه اون خیلی هم اوضاع بدتر بود، یعنی اون حمله و اون اتفاقاتی که افتاد.
بله بله، اون نمونه هم هست که بله اونجا طبیعتا در پاسخ نقضی، حالا میگن که انگشت همسرش هم در اونجا قطع شد و اینها، خب طبیعتا باید عثمان جانش رو فدای همسرش میکرد، چرا به هر حال عکس شد و همسرش اومد از اون دفاع میکرد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بر صورت ببینید این چیزی است که در تاریخ هست، اسناد و مدارک فقط هم در کتاب‌های علما و بزرگان شیعه نیست، در منابع اهل سنت هم هست. بعضی وقتا مواظب باشید، بچه شیعه ها هم گاهی در واقع مورد تحت تأثیر این شبهات و این القاءات قرار میگیرن. مگه میشه امیرالمؤمنین سکوت کرد؟ نه. خب الان دیدید یک نقل تاریخی ما داریم که حضرت امیرالمؤمنین اومد یقه اون شخص رو گرفت، بر زمین کوبید و دیگه اینجا شمشیر نکشید. در واقع اونها حساب کارم هم دستشون آمد و فهمیدن که اگر امیرالمومنین شمشیر هم بکشه چه اتفاقی میفته، متأسفانه به خاطر مصالحی این اتفاق افتاد. این در واقع یک نوع ایثار از خودگذشتگیه، این یک امتیاز برای امیرالمومنین برای حفظ اسلام، برای اینکه اصل دین ما از بین نره و بمانه، هم خودش فدا شد و هم همسر بزرگوارشون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام. این هم از این نکته که ما همیشه گفتیم، ما بنده این رو بارها گفتم تو این شبکه، این کسانی که میان تو این شبکه‌های وهابی حرف میزنن اینا کارشناس نیستن، اینا یه گوینده بیش نیستن، یه سیایی دستشون میدن، یه مطالبی رو در گوششون میخونن، میگن بیاد شما بگید، ولی وقتی واقعا ازشون سند مدرک میخوایم در مورد مطالبی که بیان میکنن، میبینیم که دستشون خالیه و حرفی برای گفتن ندارن. خب کلیپ شبهه دوم رو هم ببینیم و باز محضر استاد گرانقدرمون حاجی جباری عزیز بزرگوارمون هستیم.
کتاب تاریخی و روایی اهل سنت اومده که خانم فاطمه زهرا روشون از عمر ابوبکر برگرداندن.
بله.
و از شما خدمتناک بودن. این نظرتون چیه؟ این تاریخ خلفا هست، تاریخ ابوالفضل هست، که بخاری هم پیش ذکر شده که ایشون مایل نبودن که نماز بشون بتونن. نظرتون چه بسرم نگید؟ صحیح بخاری ذکر شده انجل.
بله. بله این روایت در صحیح بخاری هست، حضرت عالی فرمون درسته، روایت در صحیح بخاری هست، اما حضرت عایشه داره خبر میده و در این روایت حضرت عایشه اطلاع نداشت از این که ابوبکر صدیق نزد حضرت زهرا رفتن و رضایت ایشون رو جلب کردن.
خب خیلی ممنونم، متشکرم از دوستانمون در اتاق فرمان و همچنین واحد رصد شبکه جهانی ولایت که بر صورت کار سختی رو دارن، این بخش ها رو آماده میکنن، جدا میکنن از این شبکه‌های وهابی و پاسخ میدن. جناب استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. همونطور که این گوینده اقرار کرد، در صحیح بخاری تصریح به این صورت گرفته، مونتا رفت سراغ همون توجیهاتی که مختص خودشون هست و در هیچ جای در قطعی عطار هیچ ساری مورخی پیدا نمیشه. این که عرض میکنم که عایشه این رو نقل کرده و خبر نداشت که فاطمه سلام الله علیها راضی شده از خلیفه اول و دوم، این در کجا متأسفانه
از اون طرف داریم.
بله
ولی این ورشو نداریم
نیست و ما مکرر در برنامه عرض کردم که اون چه که در این شبکه ها رخ میده تاریخ سازی است، نه نقل تاریخ،
جعل تاریخ،
جعل تاریخ. بله و خب خوبه حداقل یه منبع و سندی ارائه کنن. کاری که در این شبکه داره انجام میگیره، خب معمولا در حال سرورانی که میان ما هم به تأسی از اونها به هر حال تلاش میکنیم که مستند سخن بگیم با استناد منابع اهل سنت شیعه و به هر حال چون تاریخ چیزی نیست که بافتنی باشد، تاریخ منقولاتی است که در آثار بعد جست و یافت. اون چه که در صحیح بخاری آمده فکر میکنم هفته قبل هم به مناسبت بحث اون انما عاشر الانبیاء لا نورث اشاره به این کردم، الان ناچارم باز اشاره بکنم در جلد از شاید که پنجم از صحیح بخاری صفحه 82، حالا با اختلاف ارشاد که چاپایی که وجود داره، نقلی که از ابن شهاب زهری از عروه از عایشه نقل میکند. خب این نقلی از عایشه باید تو همینجا طبعا عایشه باید گفته باشه من بله بعدن فاطمه راضی شد، در حالی که تمام نقل اینه که فاطمه سلام الله علیها فدک رو طلب کرد از ابوبکر و میراثش رو، فدک یکی از اون چیزی رو طلب میکرد، خمس خیبر و امثال اینها رو طلب کرد و ابوبکر هم اون حدیث کذایی و عجیب رو مطرح کرد تا میرسه به اینجا که فعبا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا، ابوبکر چیزی ادا نکرد از میراث، فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک، وجدت اینجا یعنی غضبت.
بله.
بر ابوبکر فاطمه غضبناک شد، فهجرت او رو ترکش کرد، فلم تکلمه حتی توفیت، تا زمان وفات فاطمه سلام الله علیها
باش حرف نزد،
هرگز با ابوبکر سخن نگفت. سریع‌تر از این و عاشت بعد النبی صلی الله علیه و سلم 6 اشهر، 6 ماه بعد از پیامبر، حال بنابر نقل عایشه زندگی کرد. فلما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن، وقتی که از دنیا رفت علی علیه السلام شبانه او رو دفن کرد، ولم یؤذن بها ابوبکر و صلی علیها، خود علی نماز خوند
با اینکه مثلا خلیفه بود به ظاهر.
بله
خبرش نکرد.
خبرش نکرد و باز همطور که هفته قبل هم عرض کردم کتاب علل و ترمذی الکبیر از ابو طالب قاضی صفحه 265 از ابو هریره نقل میکند که فاطمه وقتی سلام الله علیها آمد و فدک رو ارثش رو طلب کرد و او نداد، فرمود که والله لا اکلم و کما ابدا، با اون دو یعنی خلیفه اول و دوم با شما هرگز ابدا هرگز سخن نخواهم گفت، فما تت ولم تکلم هما، از دنیا رفت در حالی که با اونها سخنی نگفت. این کتابی که مقابل من هست کتاب الامامت و سیاست از ابن قتیبه دینوری از علمای قرن سوم اهل سنت، متوفای 276 در صفحه 31 کتاب عرض میکنم که نقل میکند با صراحت اینکه بیننده از این آقای مجری سوال کرد که فاطمه سلام الله علیها روشو برگرداند و این جوابی نداد نسبت به این، در اینجا با صراحت نقل شده در صفحه 31 الامامت و سیاست آمده که ابو بکر و برحال عمر اینها فاستأذنا علی فاطمه فلم تأذن لهما، با هم گفتن که ابو بکر و عمر به ابو بکر گفت که ما بریم سراغ فاطمه و از او رضایت بگیریم، پس تأذن علی فاطمه فلم تأذن، از نداد بهشون، فأتی علی فکلمه و فأدخلهما علیها، و علی رو واسطه کردن، علی علیه السلام اذن طلبید از فاطمه. شاید نکته ایست که علی علیه السلام خواست در تاریخ بمانه این صحنه. و فلما قعدا عندها حولت وجهها الى الحائط، وقتی نشستن فاطمه سلام الله علیها روش رو به سمت دیوار کرد، فسلموا عليها فلم ترد عليهم السلام، سلام کردن جواب سلام هم تا نگرفت، جواب سلامی که واجب است، اما فاطمه سلام الله علیها نه اینکه ترک واجب کرده باشه بلکه داره یک تشریعی را از شریعت پیامبر بیان میکند که سلام مال اونجا است که سلم و سلامتی و رفاقت میان کسی باشد، اما در چنین جایی باید پاسخ نداد تا اینکه در تاریخ بماند که این نشانه عدم رضایت من از شماست، عدم حالت برحال سلم و سلامت میان من و شماست. فلم ترد علیهم السلام فتکلم ابو بکر فقال یا حبیبت رسول الله والله ان قرابت رسول الله احب الی من قرابتی و انک لا احب الی من عاش ابنتی، تا میاد به اینجا حالا با تفصیل و بعد میاد همون حدیثی که اشاره شد به اون، دوباره تمام عجیبه اومده در خانه فاطمه دوباره به همون حدیث ان معاشر الانبیاء نورس رو اونو مجدد مطرح میکند و عجیبه. فقالت فاطمه سلام الله علیها دید که حالا به اینا چی بگه، فقالت ارایتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرفانه و تفعلان بهی، من اگر یه حدیث از پیامبر نقل کنم که شما به هر حال اون رو بشنوید قبول میکنید از من حدیث رو؟ قال نعم. فقالت نشدتکم الله الم تسمع رسول الله، شما رو به خدا قسم میدم آیا از پیامبر نشنید که یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، رضای فاطمه رضای من پیامبره، غضب فاطمه غضب من، فمن من پیامبره، فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی، کسی فاطمه رو دوست بداره من رو پیامبر رو دوست داشته، و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی، کسی فاطمه رو راضی کنه من پیامبر رو راضی کرده، فاطمه رو به غضب بیاره من پیامبر رو به غضب آورده. قالا نعم سمعناه من رسول الله صلی الله علیه و سلم،
اعتراف کردن
بله از پیامبر شنیدیم. قالت فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی، خدا رو و فرشته ها رو شاهد میگیرم که شما من رو به سخط و غضب آوردید و راضیم نکردید. ولئن لقیت النبی لاشکونکما الیه، اگر پدرم رو ملاقات کنم شکوه از شما نزد او خواهم برد. فقال ابوبکر انا عائذ بالله تعالی من سخطه و سخطک یا فاطمه. ثم انتحب ابو بکر یبکی حتی کادت نفس و انتزق، حال این اضافات آقای ابن قتیبه است. و بعد میگه که ثم فاطمه فرمود و هی تقول والله لادعون الله عليك في كل صلاه اصليها، در هر نمازی به شما نفرین خواهم کرد.
دیگه از این بدتر
نمیشه. ثم خرج باکیا فاجتمع علیه الناس، بعد میگه با این حالت اونها از نزد فاطمه سلام الله علیها خارج شدند.
دیگه هم نداریم در نقلی که
نداریم که این فاطمه سلام الله، اون نقل بخاری بوده که عرض کردم، اینم که نقل آقای ابن قتیبه است. و خب دیگه نمیدونیم با وجود این نقلای صریح در صحیح بخاری و در کتاب تاریخی الامامت و سیاست دیگه این گونه ارزمون که مجریاش.
بسیار خوب، ممنونم. ما عرض کردیم دیگه، واقعا اینها رو یک گوینده بیش نمیدونیم. خب ببین، جالبه، مخاطب زنگ زده، بیننده زنگ زده، داره سند ارائه میده برای حرفی که میزنه، ولی اون آقای گوینده وهابی، من نمیدونم، واقعا حیا نمیکنن، خجالت نمیکشن که همینجوری رو هوا یه چیزی میگه. خب مخاطبم عاقله، میفهمه توی سندی اگر حرف درستی که نیست و اصلا عادتتون همینه، همینجوری یه چیزی میگید و فکر میکنید که مردم هم مثلا متوجه نمیشن، در حالی که مخاطب، حتی اهل سنت، حتی وهابی هایی که مخاطب این شبکه های وهابی چه بسا ممکنه باشند، این حرف رو نمیپذیرند، چون در شبکه جهانی ولایت مستدل، محکم، متقن، مستند، روی مونیتور هم اسناد و مدارک اساتید بزرگوار از روی کتاب ها بیان میکنن، ولی اونها همینجوری دائمی یه چیزی رو بیان میکنن. ولی خب نمیدونم اینها چطور میخوان در پیشگاه خدا جوابگو باشن. خب همچنان در کنارتون هستیم. یک رو از برنامه‌مون تقریبا باقی مونده و دیگه حالا نمیریم متوفرم برای فاصله، به خاطر تلفن‌های شما بیننده‌های گرانقدر. الان هم بیننده عزیز پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای کرد،
سلام میکنم خدمت شما، مجری محترم، جناب آقای اسماعیلی و کارشناس ارجمند برنامه دکتر جباری.
سلامت باشید، ممنونم. آقا سعید صدا بردارمون یه مقدار صدا رو تقویت بکنن، در خدمت آقای کرد.
ابتدا من شابی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما و آقای دکتر جباری و همه دستان در کن شبکه بلا تصفیه عرض میکنم و التماس دعا.
سلامت باشه.
بله، دو تا سوال داشتم از محضر استاد محترم. سوال اول اینه که میخوام بدونم که هجوم به خانه حضرت زهرا توسط قاطبان خلافت چند روز پس از رحلت پیامبر انجام شده و این هجوم آیا یک بار بوده یا بیش از یک بار؟ و سوال آخر اینه که آیا این مطلب که گفته میشه خلیفه دوم قباله و سند فدک رو که ابوبکر مجبور شد در واقع بعد از اون سخنرانی کوبندی حضرت زهرا در مسجد مدینه به حضرت برگردونه، آیا اون رو پاره کرده؟ آیا این صحت داره و اگر صحت داره در منابع اهل سنت هم این مطلب ذکر شده یا خیر؟ یک بار دین ایام رو تصفیه درز میکنم و التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنون و سپاسگزار هستم. بیننده بعدیمون از شهر مقدس قم هستن، دوستان فامیلیشون رو به من بگن. خانم بله محمدزاده، سرکار خانم محمدزاده، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خواهش میکنم، تسلیت عرض میکنم این ایام و خدمتتون. یه سوال داشتم
بفرمید.
از محضرتون خواستم بپرسم.
سلامت باشید، بفرمید.
ببخشید، ما توی منابع داریم که خلیفه اول با استناد به این که یعنی اون حدیث جعلی که پیامبر ارثی به جایی نمیگذاره فدک رو قصد کرد از حضرت زهرا، با توجه به همین سند خودشون که تو منابع خودشون هم هستش حالا جعلش کردن، پس چه عایشه خونه پیامبر رو قصد کرد؟ با چه سند و مدرکی به ایشون ارث رسید که اجازه نداد که امام حسن توی خونه پیامبر دفن بشه ولی خودش پدر خودشون و خلیفه دوم رو خونه پیامبر دفن کردن ولی این حق رو از امام حسن قصدش کرد؟ با چه سند و مدرکی این کار رو انجام دادن؟
بله، چشم، خیلی ممنونم، متشکرم.
تشکر.
خانم محمدزاده، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالاتی که مطرح شد رو پاسخ میدیم، بعد انشالله اگر فرصت بود باز هم در خدمت بیننده های عزیزمون خواهیم بود. جناب استاد، آقای کرد دو تا سوال پرسیدن، حتی یه سوالشون چند تا بخش داره. هجوم به خانه حضرت زهرا چند روز بعد از رحلت پیامبر؟
بله، عرض میکنم که ما در حد تتبع بنده که به طور خاص در این باره بررسی انجام دادیم و حالا یه مقاله هم انشالله معرفی خواهم کرد، در منابع تصریحی درباره تاریخ هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها نداریم، ولذا باید بر اساس قرائن به نتیجه برسیم.
بله،
اون قرائن پیش از اینکه ما اقدام به تدوین اون مقاله بکنیم، یکی از دوستان جناب استاد محمد هادی یوسفی غروی اشاراتی دارن در جلد 4 موسعت و تاریخ الاسلامی، کتاب ارزشمندی است، در 8 جلد ایشون تدوین کردن درباره تاریخ اسلام از عصر جاهلی شروع میشه، دوره پیامبر تا پایان غیبت زهرا. 8 جلد در جلد 4 به حضرت زهرا مربوطه، حوادث دوره حضرت. اونجا ایشون شواهد رو ارائه کردن دال بر این که هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها حداقل حدود بیش از 50 روز بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه صورت گرفت. این مسئله توسط یکی از دوستان و این حقیرم در کنارشون بررسی انجام دادیم، 5-6 شاهد رو آوردیم در اون مقاله که عزیزان اگر در اینترنت هم جستجو کنید مقاله هست با عنوان تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. تو اون مقاله شواهد آمده. من اجمالا چون فرصت هم رو به اتمام میترسم نرسم، به اجمال عرض میکنم که بنابراین بر اساس اون شواهد حدود 50 روز شواهد اجمالا این هست. ما یک سری شواهد داریم که نشون میده که حمله بلافاصله بعد از رحلت پیامبر صورت نگرفته. مثلا این گزارش که در روایت امام صادق سلام الله علیه هست که فاطمه سلام الله علیها عادتشون این بود که بعد از رحلت پیامبر تشریف می‌بردن کنار قبور شهدای احد، کنار قبر حمزه می‌گریستند و اینها. یا روایت محمود ابن لبید در کفایت الاثر خزاز قمی هم تعبیر رو داره، کانت فاطمه بعد وفات رسول الله تأتی قبور شهدا و قبر حمزه تزورها و تبکی عندها، این تعبیر در اون روایت هست. نکته دوم، ابن عبدالحدید میگه که 10 روز بعد از رحلت پیامبر فدج غصب شد و فاطمه به مسجد آمد برای ایراد خطبه. خب در اون خود خطبه و گزارش خطبه فدکی دو شاهد حداقل هست. یک شاهد این که راوی وقتی توصیف میکند آمدن فاطمه رو میگه ما تخرم مشیت ها مشیت ابیها رسول الله، راه رفتنش مو نمیزد مثل پیامبر راه میرفت، در حالی که اگر حجمه صورت گرفته بود طبیعتا باید توصیف دیگری میکرد. بستری شد حضرت بعد از هجوم به بیت، سخت جنین کرد و اینها. و نکته دومی که در خطبه هیچ اشاره‌ای به هجوم به بیت نشده، خطبه ای که طبق تصریح ابن عبدالحدید 10 روز بعد از رحلت پیامبر رخ داد. نکته دیگر هم این که شب‌های متعددی فاطمه سلام الله علیها حداقل در دو برهه در خانه بدریون و سبب در خانه عامه المهاجرین و الانصار رفتن برای یاری خواهی. خب نمیشه زنی که سخت جنین کرده مصدوم کرده در خانه همه، اینم باز شاهد دومه که به هر حال تأخیر از چی بوده. نکته آخر اون جریان بریدت ابن حسیب اسلمی است که توضیحاتی دارد. اون پرچمدار سپاه اسامه بود، ابوبکر وقتی سپاه اسامه رو فرستاد که بعد از رحلت پیامبر خلیفه که شد، این بار دیگه فرستاد سپاه اسامه رو و اینها رفتند و برگشتن، اون پرچمدار بود. میگه بریده وقتی برگشت رفت میان قبیلهش بنو اسلم، ندا داد که سوال کرد هل بایع علیون؟ قالوا لا. پرسید علی بیعت کرده؟ گفتن نه. گفت که لا ابایع حتی یبایع علی، من تا علی بیعت نکنه بیعت نمیکنم. پس پیداست هنوز تا بازگشت جیش اسامه که تو نقل طبری و واقدی اینها دارد که حدود 40 روز طول کشید رفت و برگشت این سپاه، پس هنوز از علی بیعت نگرفتن. و آخرین شاهد این که عرض میکنم مصباح الانوار، مرحوم علامه مجلسی از کتاب مصباح الانوار نقل میکند از امام باقر سلام الله علیه ظاهرا روایت که حضرت فرمود که کان بدء علت فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله، آغاز بیماری فاطمه بعد از 50 شب از رحلت پیامبر بود. این شواهد رو با حالا توضیحات بیشتری که داره کنار هم بگذاریم، نتیجه میشه که هجوم حداقل حدود 50 روز بعد از رحلت پیامبر بوده که با این جریان بریده هم درست البته. خب. اما تعداد هجوم
خیلی محدوده. آره بله. یک بار بوده یا
بله تعداد هجوم یک بار بوده، هجوم به داخل خانه.
بله
به داخل خانه یک بار بوده که منجر به اون فاجعه شد، اما تهدید بیش از یک بار بوده. قبل از اینکه هجوم انجام بشه هیزم بیارن و آتش بزنن، تهدید به آتش زدن صورت گرفت زمانی که اصحاب امیرالمؤمنین داخل خانه تحصن کرده بودن. تحصنی در واقع سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر و اینها بودن،
نمیخواستن
بیعت بکنن. اونجا از نقل برمیاد که تهدید صورت گرفته به احراق خانه و منفیها، اما خب اونا آمدن بیرون برای اینکه دفع خطر بکنن. اون از نقل برمیاد و بعد از اینکه اونا آمدن بیرون، اینها گفتن که تا خود علی بیعت نکنه فایده ندارد، ولذا این رو عمر به ابوبکر گفت که تا از علی بیعت نگیره کار پیش نمیره، لذا رفتن قنفذ فرستادن. قنفذ دو نوبت رفت و علی علیه السلام رد کرد. بار سوم خود عمر رفت که علی کم که با هیزم و آتش و اینها که منجر به اون قصه شد. بنابراین تهدید بیش از یک بار بوده، اما هجوم به داخل خانه همون یک بار.
و سوال دومشون اون قباله فدک و سند فدک چه ابوبکر بله. پاره کردن اون... برگردوندن در داریم در تاریخ
بله خوری. اون در نقل امام کاظم سلام الله علیه در کتاب شریف کافی اوایل جلد اول اصول کافی با کتاب باب الفیء و الانفال اونجا این روایت نقل شده. امام کاظم در مجلس مهدی عباسی که فرمود ما بال مظلمتنا لا ترد، شما که به دادخواهی نشستی چرا داد ما رو نمیستان، گفت چیه؟ فرمود فدک. گفت قصه فدک چی؟ حضرت مفصل توضیح داد و رسید به اینجا که وقتی که فدک تصرف شد فاطمه رفت نزد ابوبکر و احتجاج کرد، ابوبکرم ناچار شد سند رو نوشت. فلما خرجت من عنده، وقتی خارج شد از نزد ابوبکر ملاقات با عمر کرد، عمر مواجه شد با فاطمه، گفت این چیه و حضرت فرمود و خواست بگیره، ابا کرد از دادن، فنتزع من یدها، گرفت کشید از دست فاطمه سلام الله علیها و نگاه کرد درش، تفل فیها، به دهان انداخت، محاها پاک کرد و خرقها و پاره کرد. این در کتاب شریف کافی هست به نقل از امام کاظم. پرسیدن که آیا در منابع اهل سنت هست؟ من الان چیزی در ذهن ندارم، یعنی ندیدم که این قسمت طبیعی هم هست، یعنی داعی بر کتمان در این ارتباط بوده، ولی اگرم نباشه خب امر طبیعی است.
بعد این اتفاق قبل از هجوم دیگه یا نه؟
بله بله، این اتفاق هم روز دهمه که روز دهم که قصب فدک شد به تصریح ابن ابی الحدید، حضرت دو اقدام انجام داد. یک اقدام طلب خصوصی از این بر که این شکست خورد به این نه، لذا اومدن در مسجد خطبه عمومی رو خوندن و خب اونم متاسفانه با برخورد نامناسب ابوبکر مواجه شد و هجوم دیگه رفت برای زمانی که جیش اسامه برگشت و جریان و بریده و امثال اینها.
خب خانم محمدزاده یه سوال مطرح کردن، خیلی سریع بفرمایید. این قضیه‌ای که حالا در واقع استدلالی که خلیفه اول آوردن برای اینکه انبیا ارث نمیگذارن، اینکه چرا عایشه
بله.
بر صورت یه جوری قصب کرد خانه بله پیام، اونم قاعدتا نباید ارث میبرد دیگه.
بله قاعدتا این اتفاق یکی از مواردی است که بزرگان شیعه به عنوان نقض بر جریان حاکمیت نقل میکنن که اگر واقعا چنین روایتی از پیامبر صادر شده بود که ما انبیا ارث به جای نمیگذاریم و مرادشون هم همین ارث ظاهری بود و ما ترکناه و صدقه، و طبیعتا بعد عایشه و دیگر همسران پیامبر از اون حجره ها اخراج میکردن دیگه، میگفتن این مال بیت المال، مال مسلمان هاست، شما برید فکری به حال خودتون بکنید، در حالی که هم عایشه و هم بقیه همسران در اون حجره ها موندن. و عجیبی که عایشه تصرف دیگری غیر از سکونت خودش در اون حجره ها کرد، اجازه داد پدرش در اون حجره دفن بشه، حجره که طبق این اصطلاح بر سهم مسلمان ها باشه. به چه اجازه ای، به چه میگم که مجوزی اجازه دفن ابوبکر داد، سپس اجازه دفن عمر رو داد و سپس مانع از دفن حتی وداع امام حسن سلام الله علیه با بدن مطهر پیامبر شد. اونجا ابن عباس نقلی هست که استدلالی بر عایشه کرد که تو مگر از این حجره چقدر سهم داری؟ مگر جز یک هشتم از عرض میکنم که یک نهم از یک هشتم، یک هفتاد و دوم
از این حجره سهم داری؟ بله.
چطور؟ وقت بعدن کسی این سخن ابن عباس رو به شعر در آورده که تجملت تبغلت و انعشت تفیلت لکه توس آن من الثمنی و بالکل تصرفته، تو یه زمان سوار جمل شدی و به جنگ علی رفتی، الان سوار بغل و استر شدی، آمدی مانع دفن امام حسن میشی، زنده بمانی و سوار فیل ممکنه بشه به جنگ خدا بری، و لکه توس آن من الثمنی، یک نهم از یک هشتم، یک هفتار دوم ارث داری و بالکل تصرفته، کل این حجره رو تصرف کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب استاد جباری، بهره بردیم و استفاده کردیم. عذرخواهی هم میکنیم از محضر دوستان عزیز بیننده، امشب خیلی تماس داشتیم، آقای موسوی گفتن توی گوش من اتاق فرمان که تماسای زیادی خوب نشد، عذرخواهی میکنیم. پیام هم زیاد داشتیم، مثلا آقای سجاد جامی از تبریز هم پیام فرستاده بودن، سوال مطرح کرده بودن، انشالله در برنامه های بعدی. دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا بازپخش این برنامه، عزیزانی که موفق نشدن ببینن، 3:50 بامداد فردا و همچنین 11:10 صبح فردا دو تا بازپخش برنامه داره. یه تغییراتی هم در پخش برنامه پرسمان تاریخی قرار هست که از هفته آینده اتفاق بیفته. به جای پنجشنبه ها برنامه میاد چهارشنبه ها ساعت 19:30 تا 20:30 تقدیم حضور دوستان خوب بیننده میشه. ممنونم از نگاهتون، التماس دعای خیر، خداحافظتون. صلی علی محمد و آل محمد.